بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. امروز شنبه 21 فروردین 1400 هست که ما جلسه هشتم و وایس و فیلم 29ممون رو شروع میکنیم. خب قبل از این که من حالا برم در حد دو دقیقه فقط یک، حالا چون ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، سه چهار روز دیگه شروع میشه، فقط یک مسئله فقهی راجع به روزه‌داری در حد دو دقیقه فقط وقت کلاس رو بگیم، چون خیلی ها نمیدونن. این رو خدمت دوستانی که حالا روزه‌دار هستن و میخوان روزه بگیرن یا اعتقادات مذهبی دارن بگیم و شروع کنیم درسو. یکی از چیزایی که خیلی از افراد نمیدونن، یکی از مسئله های فقهی اینه که فکر میکنن اگر مریض بودن یا حالا مشکل مثلا سخت بود براشون روزه گرفتن، مجاز هستن که صبح مثلا روزهشون رو بشکنن و هر چقدر دوست دارن تا شب غذا مثلا بخورن، یا فکر میکنن اگر مثلا یه غذایی خوردن روزهشون باطل شد دیگه مجاز هستن تا مغرب هر چقدر دوست دارن غذا بخورن. نه، اینطوری نیست. اگر شما روزه براتون ضرر یا حرج داره، سختی داره، فقط در حد رفع ضرر یا حرج میتونید تا افطار روزتون رو بشکنید. یعنی اگه فرضاً یکی میخواد یه قرص بخوره، چون قرص رو خورد دیگه نمیتونه روزش رو دیگه بگه خب روزم شکست و دیگه تا شب هرچی نخیر، فقط همون یک قرص رو میتونه بخوره. یا کسی که مثلا مریضی قند داره، یه مقداری میخواد مثلا باید آب و غذا بخوره، فقط تا همون مقداری که برای مریضیش لازم هست. مثلا اگه دو تا کف دست نون میتونه بخوره و 5 تا لیوان آب، همینقدر میتونه تا افطار بخوره. و اینکه در دیرترین زمان ممکن هم، یعنی مثلا اگه تا 12 ظهر میتونه هیچی نخوره، مثلا سحری بخوره تا 12 ظهر میتونه هیچی نخوره، باید تا 12 هیچی نخوره. 12 هم که حالا روزه رو شیکون مثلا یه لیوان آب و یه ذره نون خورد، تا موقع اذان مغرب فقط در حدی که باعث در واقع برای بیماریش ضروری هست میتونه مصرف کنه، نه در حد بیشتر. پس این هست که حالا دوستانی که به دلیل بیماری یا سختی نمیتونن روزه بگیرن به دلیل حالا ضرر یا حرج، اینو دقت داشته باشن که فقط در حدی که اولا که باید در دیرترین زمان ممکن روزه رو بشکنن، یعنی مثلا اگه تا 12 میتونن روزه باشن تا 12 روزه باشن، وقتی هم شیکوندن باز هم فقط در حدی که ضرر رفشه میتونن تا اذان مغرب آب و غذا مصرف کنن، بیش از اون نمیتونم و به تبع غذای روزه رو هم بگیرم. خب این مسئله فقهی و بریم سراغ درسمون. در این جلسه ما فصل حدود رو تقریبا درس دادیم، فقط مون حدودی که بیشتر جرم علیه امنیت هست، یعنی محاربه و بغی و افساد، و بعدش هم میریم تعزیرات که اتفاقا اولین قسمتش هم جرم علیه امنیت هست. اینا به هم تقریبا ربط دارن. از مباحث مهمی که انشالله امروز بررسی میکنیم جعل هست، که خیلی از دوستان در اون مشکل دارن دیگه، انشالله سعی میکنیم یه جوری تدریس کنیم که دیگه انشالله مشکل دوستان هم برطرف بشه. خب بریم سراغ مواد قسمت حدود ماده 200. حد قذف و سب و نبی رو ما انشالله در جرم علیه تمامیت معنوی میگیم و حد سرقت رو هم در جرایم علیه اموال، چون اینو باید کنار یه سری جرم دیگه یاد گرفتشن. من نمیتونم مثلا بدون افترا و توهین به شما قذف رو آموزش بدم، باید افترا و توهین و اینا رو بخونیم و بعد قذف رو، یا مثلا همینطور سرقت باید در کنار کلاهبرداری و اینها تدریس بشن. باید همینه که در کتاب هم ما اینها رو، جرم علیه تمامیت معنوی و جرم علیه اموال رو، یک جا انتهای بخش تعزیرات آوردیم. حالا میریم سراغ حد محاربه ماده 279. ببینیم محاربه و بغی و افساد تعریف حال ساده شون. محاربه یعنی من سلاحی بکشم که باعث ایجاد ناامنی و ترس بشه در مردم. کشیدن سلاح تو شرطه، یعنی وسیله موضوعیت داره، در قالب جرایم وسیله موضوعیت نداره. من قتل میتونم با تفنگ قتل انجام بدم، با طناب، با دست، با چاقو، فرق نمیکنه. اما در برخی از جرایم استثناءً طریقه یا وسیله ارتکاب جرم مهمه، یکیش محاربه است، حتما باید سلاح کشیده شه. بغی هم سلاح کشیده میشه، مثلا فرقش با محاربه چیه؟ بغی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی، یعنی طرف میخواد براندازی کنه نظام رو، تقریبا شبیه کودتای نظامی، تقریبا اگه بخوایم تشبیهش کنیم کودتای نظامی، یعنی طرف با سلاح مثلا با تفنگ و اینا میان علیه اساس، نه اینکه مثلا طرف بخواد سرقت کنه یا مثلا فقط توی شهر ناامنی ایجاد کنه، نه میخواد کلا نظام رو از بین ببره. این میشه بر افساد فلزم، یعنی جرائم بسیار زیادی طرف انجام داده، مثلا تخریب ها و نشر اکاذیب ها و قتل های بسیار گسترده ای انجام داده. حالا میخونیم که قیودش چی هست و نتایج مجرمانش به چه شکل هست. افساد فلعرض دیگه برخلاف این دوتا الزاماً سلاح نمیخواد، ممکنه طرف سلاح کشیده باشه، ممکنه کشیده نباشه، هم با در واقع سلاح ممکنه محقق بشه هم بدون سلاح. خب حالا بریم محارب ماده 279. دوستان هم دقت کن، چون حالا ما از این به بعد امکان داره برخی از مواد رو دیگه کامل نخونیم، حتما حالا دوستان شنونده و بیننده یک کتاب قانون حتما جلوشون باشه. خب 279 میگه محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. اگر کسی با انگیزه شخصی سلاح بکشه عمل جنبه عمومی نداشته باشه، و همینطور کسی که به روی مردم سلاح بکشه ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشه، این محارب محسوب نمیشه. خب همونطور که مشخصه محارب از جرم مقیده، یعنی نتیجه کشیدن سلاح باید ناامنی باشه. سلاح هم اهم از سلاح سرد و گرمه، ولی سلاح تقلبی به طب شاملش نمیشه. پس اگر من خود دیگه قانونگذار گفته اولا که باید جنبه عمومی هم داشته باشه، یعنی اینکه حالا مثلا یه نفر دو نفر رو یه مقداری بترسونم، نه مثلا توی اتوبانی مثلا چند نفر رو محاصره کنم سلاح بکشم، یا اینطوری یه حالت عمومیتی باید داشته باشه. من تو خونه یکی یه اسلحه در بیارم، این محاربه نیست. و نتیجهش هم اینه که باید موجب ناامنی در محیط بشه، یعنی حتی ناامنیش هم باید یه مقداری عمومیت داشته باشه. اگر میگه به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشه، یعنی انگیزه شخصی داره نه انگیزه ارعاب مردم رو، یه وقت از طرف انگیزه ارعاب مردم بوده میخواد یه، یا علم داره لااقل، یا علم داره که این باعث ارعاب عمومی میشه، یه وقت نه میخواد حالا دو تا تلف فروش رو بترسونه مثلا، یا چهار تا مثلا طلبکارش رو بترسونه، اینجا دیگه محاربه نیست. و همینطور که اگر بخواد عمومو بترسونه ولی اونا موجب سلب امنیت نشه، یعنی سلاحو من میکشم قصدم هم اینه که سلب امنیت کنم، ولی چون مقید به نتیجه است گفتیم اگه سلب امنیت نشه محاربه نیست. توضیح خیلی زیادی نداره. ضمن استفادهم شرط نیست از سلاح، دقت کنید همون کشیدن کافیه، یعنی همون که من تفنگو در بیارم اگه شرایط دیگه‌اش باشه کافیه، لازم نیست حتما تیراندازی کنم. ماده 280 میگه فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرن محارب نیست. یعنی مثلا یه نفر محاربه کرده، ما میایم دست به اسلحه، اگه دفاع مشروع باشه که اصلا جرم نیست، دفاع مشروع هم نباشه بازم محاربه نیست. ماده 281 میگه راهزنان و سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند. اینم تقریبا همونه دیگه، یعنی اینم واضحه دیگه، گفتیم اگه دست به سلاح ببری و موجب سلب امنیت بشه خب محاربه دیگه. حالا خیلی همین
سرقت مسلحانه
از تلف فروشی نه،
محاربه.
بستگی داره، میگم اگر باعث یه وحشت عمومی بشه آره، اگه ناامنی عمومی ایجاد کنه آره، ولی قاعدش اینه که نه، چون یه تلف فروشی یه چیز خاصیه، صرف این که من رفتم تو تلف فروشی یه سلاحی کشیدم نه، این باعث تحقق محاربه نیست. حد محاربه هم گفته 4 تاست، این شاید از معدود مجازاتی که دست قاضی بازه تو حدود، یعنی تقریبا مثل تعزیرات آره، تخییر داره، اعدام سلب سلب یعنی به صلیب میکشنش تا 3 روز، اگه مرد که هیچی دیگه خاکش میکنن، اگه نمرد میارنش پایین. قطع دست راست و پای چپ، نفی بلده، نفی بلده یعنی همون تبعید حدی که گفته که انتخابش هم با قاضیه، هر کدوم خواست میتونه انتخاب کنه.
مدت
چرا؟ مدت نفی بلد طبق ماده 284 حداقل یه ساله. یعنی چی؟ یعنی ما محاربو یک سال میگیم آقا یک سال تو باید بری تبعید. خب بعد یه سال چی؟ یه سالش تموم شد چی؟ اگر توبه کرد آزادش میکنیم، اگه توبه نکرد همون تبعید میمونه تا توبه کنه. پس حداقل بعد یه سالو بمونه، یعنی حتی اگر مثلا بعد دو ماه توبه کرد ما نمیگیم تبعید تمام، میگیم نه خیر شما هر چند هم توبه کردی یک سال تو باید بمونی. بله یک سال باید بمونه، ولی بعد از یه سال دیگه اگه هر وقت توبه کرد آزادش میکنی. اگه همون بعد یه سال توبه کرده بود که همون موقع، اگه نه مثلا 10 سال بعد توبه کرد 10 سال. دقت هم کنید تو زنا که گفتیم تو ماده 229 تبعید داشت، تبعید مطلقا یه سال بود، یعنی اقل و اکثر نداشت. در زنای مردی که ازدواج کرده بود ولی هنوز نزدیکی با همسرش نکرده بود، اون یه تبعید داشت که اون تبعیده دقیقا یک سال بود، نه کمتر نه بیشتر. تو قوادی برای مرتبه دوم که مرد انجام میداد، تبعید حد اکثر یه سال بود، یعنی از یک روز تا یک سال. در محاربه حد اقل یه ساله. پس چی شد؟ محاربه حد اقل یه سال، قوادی حد اکثر یه سال، زنا هم همون یک سال، مطلقا همون یک سال، نه اقل و اکثر دیگه نداشت. ماده 285 میگه در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت باشه، معاشرت و مراوده نداشته باشه. معمولا میگن تو رویه اینه که تو زندان میگذرونه که با کسی مراوده و معاشرت نداشته باشه. خب ماده 286، ماده 286 میگه که هر کس به طور گسترده مرتکب، الان ما افساد فعل ارزیم، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، این نتیجه شما دقت کنید، میگه این جرایمو به طور گسترده انجام داده. حالا میتونه یکیشو چند بار انجام داده باشه، میتونه چند تا جرم، مثلا گفته نشر اکاذیب، میتونه 1000 تا نشر اکاذیب کرده، 100 تا نشر اکاذیب کرده که گسترده است، میتونه مثلا 2 تا نشر اکاذیب کرده، 2 بار اخلال در نظام اقتصادی کرده، 5 تا تخریب کرده، جمعشون مثلا گسترده است، هیچ فرقی نداره که یک جرم باشه یا چند جرم. خب میگه این کارا رو کرده، حالا نتیجهشو میگه. اگر گسترده بود حالا به چه نتیجه باید منتهی شه؟ به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میشه. یکی از این نتایج هم کافیه ها، یعنی مثلا ممکنه فقط موجب خسارت عمده به تمامیت جسمانی شده باشه، فقط مثلا باعث اشاعه فحشا شده باشه، یکی از این نتایج هم کافیه. ایران دیگه، بله دیگه، نظم عمومی کشور بشه. آره آره فرق نداره، نظم عمومی، آره، نه اینکه کلن کشور بخواد نظم بشه. آره منظور وسیع بودنه، نظم عمومی کشور منظورش وسیع بودنه. خب یه سوالی که حالا بچه ها از من میپرسن و حالا توی کتاب نکتش هست، این کلمه معاونت در آنهاست، یعنی یه شبهه‌ای که برای بچه ها هست. نگاه کنید اون جرائمو که نام برد، جرائمش هم حصری هست، هرچند که اکثر جرائمو دیگه در بر میگیره ولی جرائمش حصری هست. نوشته دیادایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، یعنی جرایم نام برده بعد آخرش گفته یا معاونت در آنها گردد. این معاونت در آنها گردد، معاونت در چی رو داره میگه؟
در مراکز فساد و فحشا
بردارم همش معاونت در هر کدوم از این جرایم. خب مجازات معاونت در افساد چیه؟
معاونت طبق ماده
افساد محسوب میشه.
خب ببینید بعضی از بزرگواران، حالا یه لحظه باش، بله یه لحظه باش، برخی از بزرگواران مدرسین یا اساتید معتقدن منظور اینجا از معاونت، معاونت در افساده، یعنی میخوام بگن که معاونت در افسادم مجازاتش اعدامه. این نظر به نظر من صحیح نیست. چرا؟ چون اولا آنها جمعه، پس آنها نمیتونه مرجعش افساد باشه، چون افساد مفرده، یعنی اگه بگیم معاونت در آنها منظورش معاونت در افساده، این آنها نمیخوره بهش، چون افساد مفرده. ضمیر هم همیشه بعد از اسم میاد، یعنی مثلا میگه علی به بازار رفت او یک کتاب خرید، او بعد از علی باید بیاد، در حالی که قبل از آنها شما کلمه افساد رو نمیبینید که ما بگیم این آنها به افساد برمیگرده. این منظورش چیه؟ ببینید دوستان، منظورش اینه که شما از طریق معاونت گسترده هم میتونید مفسد فی الارض شناخته شید. منظورش اینه، یعنی مثلا من میام 100 نفر رو جمع میکنم، اصلا جمعم نه، به 100 نفر پول میدم، تحریکشون میکنم، میگم برید هر کدوم تو یه پاساژ بمب بذارید، این 100 تا از 99 تا دیگه مثلا ممکنه خبر ندارن، یعنی نمیدونه که قرار 99 نفر دیگه هم جای دیگه بمب گذاری کنن، میرن بمب میذارن و هر 100 تا جا منفجر میشه. خب بالاخره 100 تا پاساژ تو مثلا یه شهری منفجر شه، کلا نظم و امنیت و تخریب گسترده است دیگه. خب حالا اینجا طرف، یعنی این کسی که پول داده بود به 100 نفر، مباشر افساد فل ارز از طریق معاونت در تخریب. ببینید چون افساد فل ارز همیشه با یه جرم دیگه هم رفتار منطبقه، یعنی شما هیچ رفتاری نداری که بگی فقط این افساده با جرم دیگه ای منطبق نیست، همچین چیزی ما نداری. یعنی مثلا هم با نشر اکاذیب منطبقه، هم با افساد، هم با قتل منطبقه، هم با افساد. البته دقت کنید تو این حالت دیگه فقط جرم طرف میشه افساد، دیگه نمیگیم هم تخریب هم افساد، یعنی اگر تخریب ها گسترده باشن ما دیگه میگیم فقط افساد. اتفاقا همین چند وقت پیشا یه پرونده‌ای بود که رسانه‌ای هم، یعنی توی شبکه‌های مجازی و کانال‌های حقوقی هم بود، که طرف فکر می‌کنم تجاوز به، در واقع زنای به عنفای گسترده‌ای انجام داده بود، که این کیفرخواستش رو زده بودن دادگاه انقلاب برای افساد و کیفری یک برای زنای به عنف، که کیفری یک به درستی عدم صلاحیت صادر کرد، گفت این دیگه فقط افساده، نمی‌شونید شما بگه هم زنای به عنف هم افساد، زنای به عنفی که گسترده باشه و باعث این نتایج بشه دیگه فقط میشه افساد. درست؟ پس اینو دقت داشته باشید. حالا اون جرم واسطهه، یعنی اون جرمی که منطبقه باهاش و چون گستردش میشه افساد، میتونه معاونت در یه جرم باشه، مثل همین مثالی که من زدم. این مثالی که من زدم، من از طریق معاونت گسترده در تخریب اموال عمومی و خصوصی میشم مباشر افساد فعل ارز. یعنی من نمیتونم بگم من که خودم تخریب نکردم، اینجا مثلا قانون گفته کسی تخریب کنه، من معاونت کردم، قانونگذار معاونت هم آورده، میگه نه شما از طریق معاونت در این جرائم هم میتونی بشی مباشر افساد فعل ارز. پس این کلمه معاونت منظورش اینه. ولی اگه کسی معاون افساد باشه، من شما رو تحریک کنم برو 100 تا جا رو خراب کن، شما هم این کارو بکنی، شما میشی مباشر افساد، من میشم معاونت در افساد فعل ارز، که اینجا حبس درجه 2 یا 3 چیز از حبس درجه 2 یا 3 میخوره به استناد ماده 127 قانون مجازات اسلامی که تو معاونت خوندیم، که اگر مجازات مباشر سلب حیات باشه، مجازات معاون حبس درجه 2 یا 3 هست.
مثلا یعنی به صورت خیلی گسترده باشه اون معاونت میشه مباشرت در افساد فعل ارز،
بله،
و اگر خیلی گسترده نباشه میشه هم حالت معاونت در اونجا،
بله بله، اگر معاونت گسترده باشه اینجا میشه مباشر افساد فعل ارز، اگر معاونت گسترده نباشه حالا یا میشه معاونت در افساد فعل ارز یا معاونت در اونجور.
استاد این معاونت تو اصول مخصص بعد از چند عام دیگه، درسته؟
نه مخصص نیست اینجا، معاونت گسترده یه
دیگه.
آره دیگه، داره وسعت میده، کجا تخصیص داره، کم که نکرده، تازه زیاد کرده،
شبیه
دیگه. تو... نه تو تخصیص شما کم میکنی، اینجا زیاد کردی، تخصیص باید کم کنه دایره رو. خب حالا تبصر، اجازه بده. هرگاه دادگاه از مجموعه ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد امنیت و خسارت عمده رو احراز نکنه و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگه نباشه، با توجه به نتایج زیانبار جرم مرتکب به حبس درجه 5 شد. خب این اصلا حکم عجیب غریبیه، واسه معلوم نیست چرا قانون گذار اینو آورده، چون اولا همه اینایی که بالا نام برده جرمه، یعنی چی که با جرم دیگری نباشه. حالا بعضی میگن منظورش اینه که چیز نباشه، مجازات شدیدتری نداشته باشه از درجه 5 یا 6، و اینو همون نصش رو فقط شما یاد بگیرید، یه حکم عجیب غریب و بیکار بردی. شما تفسیر ماده 286 رو زیاد نمیخواد چیز کنید، زیاد نمیخواد پاپیچش بشید به قول معروف. ماده 287 میگه گروهی که، حالا بقیه، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه میکنن باقی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند. ماده 288 هرگاه اعضای گروه باقی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنانچه سازمان و مرکزیت آنها وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه 3 و در صورتی که سازمان و مرکزیتشون از بین رفته باشه به حبس درجه 5 محکوم میشن. خب میگه گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام میکنن باقی ان، توضیح دادیم، و در صورت استفاده از سلاح. حالا مثلا نظر جناب دکتر میر محمد اینه که مثلا اگه 10 نفر بودن به فرض، دو تاشون از سلاح استفاده کردن، همین دو نفر اعدام میشن. اونایی که از سلاح استفاده نکردن میرن ماده 288 که مجازاتشون دیگه چیه؟ تعزیریه. بله، حسب مورد حبس درجه 3 یا 5 دیگه میشه تعزیری. خب این از کتاب حدود که تمام شد، میریم سراغ کتاب تعزیرات، یعنی فصل تعزیرات قانون مجازات، که می‌دونید این فصل تعزیرات مسبب 75، بقیه مواد قانون مجازات مسبب 92 بودن، 1392. اما این فصل قسمت تعزیرات مسبب سال 1375. خب من قبل از این که وارد بخش اصلا تعزیرات چیم، یه توضیح کلی راجع به تعزیرات بدیم. خب ببینید تعزیرات چون زیاد پیشینه فقهی ندارن، چون ببینید توی فقه دو سه تا قاعده بیشتر راجع به تعزیرات نیست. میگن آقا هر عمل حرامی که مستوجب قصاص یا حد نباشه میشه تعزیری. هر عمل حرام دیگه نمیان مثل اینجا تفکیک بندی کنن سرقت انقدر مجازات، خیانت در امانت انقدر مجازات فلان. نه، میگه آقا هر عمل حرامی که قصاص یا حد نداره تعزیر. میزانش چقدر؟ به ما یراه الحاکم، یعنی حاکم باید تعیین کنه دون الحد، کمتر از حد. پس چی شد؟ سه تا قاعده بود. اولا برای عمل حرامیه که قصاص یا حد نداره. دوم این که میزانش به تشخیص حاکمه، منتها حاکم حد اکثرش باید کمتر از حد باشه. یعنی این نیست که حاکم مثلا میگه 2000 تا شلاق، میگه نه باید مثلا شلاق کمتر از حد، که مثلا حد قوادی که کمترین چه 75 تا، میگه شلاق باید چقدر باشه؟ 74 تا. یا مثلا منافی عفت که زنا مثلا 100 تاست، باید حد اکثر چقدر باشه؟ 99 تا. به خاطر همین دیگه این دستبندی ها رو نداره، همین 3 4 تا قاعده رو گفتن و تمام. دیگه نیومده مثلا اینجا بگن جرمه علیه امنیت نمیدونم انقدر مجازات فلان انقدر مجازات. به همین خاطر قانونگذار ما نحوه نگارشش بسیار بد هست در تعزیرات، چون هیچ پیشینه فقهی نداشته و از خودش خواسته در بیاره. خیلی از مواد بخواد همینه که شما مثلا میبینید به فرض توی کلاهبرداری قانونگذار 7-8 خط گفته، ولی اساتید بزرگوار یا حتی مثلا حالا خلاصش هم خیلی بخوای کنه حداقل 5-6 صفحه توضیح داره همون 7-8 خط، در حالی که میبینید تو حدود و قصاص و اینا زیاد اینطوری نبود، کمتر بود، واضح‌تر بودن، تعریف داشتن معمولا. ولی مثلا تعزیرات گفته کلاشی انقدر مجازات داره، حالا نگفته اصلا کلاشی چی هست. خب حالا نکته‌ای که داوطلبین عزیز باید بهش دقت کنن، ببینید بعضی از مواد تعزیرات، اولا که میزان مجازات رو نمیخواد حفظ کنه، میزان مجازات جرم تعزیری لازم نیست. قسمت حدود رو حفظ کنید، ماده 217 288 اونجا یه سری جرم حدی گفته، یه سری هم تعزیری، اونا رو باید حفظ کنید، چون هم تو مجازات ممکنه سوال بیاد هم تو کیفری. مثلا یه سوالی میدن که شما باید مجازات جرم حدی رو بدونید، اما تعزیرات رو نمیخواد. اگر مثلا قوانین جدید و تصویبی بودن که در یکی دو سال اخیر تصویب شده بودن، اونها رو فقط یاد بگیرید، فقط قوانینی که در یکی دو سال مثلا منتهی به آزمون احیانا تصویب شدن، چند ماده‌ای هست مثلا مجازاتش عوض شده، مثلا قانون کاهش ماده یکش 5-6 تا جرم و مجازاتش رو عوض کرد سال 1390. خب برای آزمون 99 یا 1400 یا 1401 مثلا این 5-6 تا مهمه. یا مثلا دو ماده الحاقی به قانون تعزیرات که اسفند 99 تصویب شده و اتفاقی یه ماده شما امروز هم انشالله تدریس خواهیم کرد. اینا مهم هست. این از این. بعد ببینید من سعی میکنم تمام مواد رو با هم رد کنم، خیلی از موادش واقعا خوندن نداره. بعد ببینید تو تأثیرات هی نمیخواد مثلا با جزا عمومی تطبیق بدید. به نظر من این اشتباه، به نظر منه، برخی از شاید عزیزان بزرگواری که حالا مدرس هستن، مؤلف هستن، مثلا میگن نه خوبه، ولی به نظر شخصی من اشتباه. مثلا ماده رو میخواد، خب شروع به جرمش انقده، معاونتش انقده، توسط شخص حقوقی قابل ارتکابه. آقا شما شروع معاونت رو حفظ کردی دیگه، که آقا مثلا معاونت در جرمی که حبس درجه 4 داره، معاونتش میشه حبس درجه 5 یا 6 دیگه، لزومی نداره هر جا درجه 4 رسیدی ای به خودت بگی معاونتش انقدر، شروعش انقدر، نمیدونم شخص، خب آقا شخص حقوق هر جرمی رو میتونه انجام بده دیگه. چه کاری هی تک تک بخوای حفظ کنی که آقا شخص حقوقی هم مثلا میتونه یا نمیتونه یا فلان، نه اینجور چیزا رو نمیخواد. حالا دوستانم من یه لحظه کامنت رو باز کنم، اگر سوالی راجع به کلیات تعذیرات دارم بپرسن که من جوابشون رو بدم، همین الان دارم صحبت میکنم. خب پس این هاست که اینا رو نمیخواد. ما سعی میکنیم حتی خیلی از این مواد تعذیرات توی کتابای رفرنس هم هیچ بحثی راجبش نشده. ما حالا خیلی از این مواد شاید ازش راحت بگذریم، به خاطر همین حتی مثلا تو کتاب من بعضی جاهایی مقدار کم، حتی خیلی من پیشنهاد شد مثلا تعذیرات رو کامل‌تر کنم، ولی من هر چقدر دیدم خیلی احساس نیاز نبود که بخوام کامل‌تر کنم. یعنی مثلا خیلی از چیزا واقعا بعضیاش حالا ممکنه واقعا یه سری مثلا خب بالاخره هر چیزی نقصی داره، ولی میخوام بگم خیلی هاشو تعمدی نمیام کام، چون واقعا نیاز نیست. و بگم مثلا 8 سوال داشته باشه تعذیرات توی آزمونی، حالا تو هر آزمونی شاید 2 سوالش از جاهایی بیاد که تو رفرنسام توضیحی داده نشدن. یعنی مثلا 2 سوال تعذیرات واقعا یه جوری ان که دیگه طرح از خودش در میاره. یعنی مثلا شاید 20% 25% تعذیرات، نه 25% کل سوالات، مثلا اگه 8 تاست مثلا 2 سوالش واقعا یه جوری ان که شما واقعا نمیشه زد. یعنی یه جوری ان که طرح، آره یعنی سوال طراح یه جوری در آورده، حالا از خودش انگار روی چیز استنباطی خودش از ماده در آورده. پس اینه که زیاد بعضی جاها رو سخت نگیرید تو تعذیر. حالا میگم من سعی میکنم با وجودی که مثلا خیلی جاها شده اصلا اینا رو تدریس نکنم، من سعی میکنم همه مواد رو اشاره بهش بکنم، بگم آقا این فقط اینش مهمه، بقیهش دیگه مهم نیست. حالا میگم ممکنه مثلا یه سوال 2 سوال از اون بیاد، ولی دیگه بخوایم پاپیچه اون بشیم سر اون مثلا یه سوال که تازه اونم معلوم نیست، آخه اون یه سوالم معلوم نیست که آیا واقعا بخوایم ما بتونیم بزنیم یا نه، یا طراح از کجا در آورده، تازه همون یه سوال واقعا معلوم نیست. بخوام انقدر پا پیشیم جز اعصاب خردی و اینکه ما نمیتونیم رو جاهای دیگه تسلط پیدا کنیم، این اشتباهه. ما همون تسلط پیدا کنیم رو بقیه مباحث خیلی بهتر هست. در خوندن، حالا ما بعضی وقتا تو خوندن میگیم به شما دوستان، مثلا میرسیم به ماده میگیم که مثلا به این دقت کنید، تو خوندن به نتایج دقت کنید. یعنی تو اون جرایم مقید به نتیجه که مثلا گفته اینجور به این شرط محقق میشه، نتیجه رو خیلی دقت کنید. نتیجه خیلی مهمه، نتیجه ممکنه اون نتیجه مجرمانه مورد سوال واقع بشه. حالا ما کم کم بریم شروع کنیم این تغییرات رو، ببخشید این تعذیرات رو شروع کنیم و ببینیم که حالا به کجا ختم میشه این. خب مواد 498 تا 512 جرایم علیه امنیت. ما هر جا مثلا تو کیفری دیدید دیگه، مثلا ماده 303 میگه جرایم علیه امنیت میره در صلاحیت دادگاه انقلاب، یا تو جزای عمومی حالا انشالله بعدا خواهیم خون گفته مثلا اصل صلاحیت واقعی جرایم علیه امنیت مشمول اصل صلاحیت واقعی هم مشمول مرور زمان نمیشوند. مهمترین مصداقش همین 498 تا 512، مهمترین مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی این 14-15 تا ماده. حتی شاید مواد دیگه هم باشن، نمیگیم اصلا مثلا تبانی علیه امنیت هم جرم علیه امنیت، شاید مواد دیگه هم باشه، ولی مهمتریناش همینه. خب جرایم علیه امنیت گفتیم مشمول اصل صلاحیت واقعی، حالا بعدا اینا رو خواهیم خوند. تعویق صدور حکم ممنوعه، جایگزین حبس ممنوعه، مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم اجرای مجازات هم نمیشه. یعنی اگه 50 سال هم گذشته باشه ما بازم میتونیم تعقیب کنیم. این مثلا خصایصی است که تو جزای عمومی برای اینها هست که انشالله بعدا میخونیم. خب ماده 498 و 499 تعزیرات، با دیات خاطی نکنید، از 498 تعزیرات اسم این عنوان مجرمانه 498 تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشوره. این عنوانشه. ماده 499 عضویت توی جمعیتیه که هدفش برهم زدن امنیت. خب 498 میگه که هر کس با هر مرامی دسته جمعیت یا شعبه یه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به فلان قدر حبس محکوم می شود. حالا حبسش هم نمیگیم چون نیازی نیست. خب ببینید دوستان دقت کنید، ما ابتدای تعزیرات قواعد کلی خوندن تعزیرات هم میگیم. شما شرطهای لازم رو فقط حفظ کنید، نه شرطهایی که لازم نیست. ببین شرطی که لازم میگفته هر مرامی دسته، خب این واضحه، یعنی هیچ فرقی
نداره.
خارج یا داخل هیچ فرقی نداره. اینا که هیچ فرقی نداره رو نمیخواد تو حفظ کنید بشین تک تک خارج یا داخل هر مرام شو خون که تابلوه. اون اموری که شرط هست و بله اگر میگفت فقط داخل ایران اینو باید حفظ میکردی، بگن داخل و خارج که معلومه، هر جرمی میتونه داخل باشه میتونه خارج باشه، تحت هر اسم یا عنوانی معلومه، قید خاصی نزده. قیودها رو سعی کنید حفظ کنید، نه اون چیزایی که بله منطبق با قاعدن. اونایی که منطبق با قاعدن رو نمیخواد. ضمن جرم علیه امنیت هم اصل اینه که مطلقه نتیجه نداره. یعنی شما نمیخواد تک تک حفظ کنید این مطلقه این مطلقه، یکی دو تاشن که مقیدن همون یکی دو تا مقیدو حفظ کنید. پس همشون تا 498 تا 512 همشون مطلقاً، غیر از یکی دو مورد که مقیدن دیگه. ما دیگه نمیگیم تک تک اینا مطلقاً. میگه آقا جان بیش از دو نفر، مثلا این مهمه، بیش از دو نفرش باید بدونی چون یکی از شرایطشه. هدفشون باید چی باشه؟ برهم زدن امنیت کشور. این که گفته محارب شناخته نشود یه چیز اضافی. ببینید در کل تو هر جرمی اگر شرایط حدی بود، جرم حدی بود، دیگه این جرم حدیه، تعزیری نیست. این دیگه کلیه، یعنی لازم نیست تو تک تک موارد بنویسی محارب شناخته نشه. هر جا هر جرمی طرف انجام داد که مثلا با محاربه منطبق بود، حتی با افساد گفتین دیگه، با افساد هم منطبق باشه میشه همون افساد، با چیز دیگه حدی منطبق بود دیگه میشه همون حدی، دیگه تعزیری از بین میره. خب پس هدف، یادتونه یه چیزی من جلسه اول بود دقیقا همون ساعت اولش گفتم که برخی از جرائم هست که یه هدف خاصی یا قصد خاصی شرطه ولی تحقق اون قصد شرط نیست، که گفتم بعضیا میگن این سوءنیت خاص تو جرائم مطلقه، بعضیا میگن انگیزه است. یادتونه که مثلا گفتیم که تو نشر اکاذیب میگه با قصد اضرار به غیر ولی ضرر خوردن دیگری لازم نیست، همین که من قصد اضرار دارم کفایت که گفتیم بعضیا میگن سوءنیت خاصه، بعضی انگیزه که هیچ تاثیر عملی هم نداره و اصلا مهم نیست که انگیزه بگیری چه چیز. جرم علیه امنیت پر از ایناست، یعنی پر از جاییه که میگه هدف برهم زدن امنیت ولی مهم نیست که امنیت برهم بخوره، چون گفتیم دیگه اکثر این جرم چی هن؟ مطلق هن. اینجا هم همینه، میگه آقا بیش از دو نفر یه جمعیتی تشکیل دادن که هدفشون برهم زدن امنیت، تمام. هدفشون برهم زدن امنیت باشه، حداقل سه نفر هم باشن، جرم محققه و سلام. دیگه هیچ شرط دیگه ای نمیخواد که شما بشینید تک تک حفظ کنی تحت هر اسمی خارج یا داخل، فلان و بهمان مطلق از فلان است. دو نفر، ببخشید بیش از دو نفر، هدف این جمعیت برهم زدن
امنیت.
ماده 490 میگه هر کس توی اون جمعیتی که هدفش برهم زدن امنیته عضو بشه مجازاتش اینقدر، مگر اینکه ثابت شه از اهدافش بی اطلاع بوده. یعنی اصل اینه که طرف اطلاع داشته، بله اصل اینه که طرف با علم و اطلاع به عضویت این گروه ها در اومده. ضمن عضویت مهمه ها، نه حمایت. ببین اگه مثلا طرف حامی باشه بگه من پول میدم شما به اهدافتون که برهم زدن امنیت برسید، در اینجا این شامل این ماده نمیشه، ممکن معاونت باشه ولی شامل این ماده 499 نمیشه. ماده 500 میگه که هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس محکوم خواهد شد. خب این یه ماده طبعا عامیه، مجازات سبکتری هم داره، 3 ماه تا 1 سال. این ماده دیگه به طور عامه گفته که هر کی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف، یعنی میره به نفع اونها، یعنی هدف اصلیش نفع رسانی به اونها، شاید هدف اصلیش هم آره شاید هدف اصلیش هم اون نیست، ولی به نفع گروه‌ها و مخالف نظام فعالیت تبلیغی، فعالیت تبلیغی یعنی استمرار و تعدد و یه تعدد و استمراری باید داشته باشه. این که من یه بار بگم آقا فلان گروهه شما برید به حرفاش گوش بدید خوبه، این حساب نیست. انتقاد از مسئولین و اینها هم حساب نیست، یا توهین حتی به مسئولین مشمول این ماده نمیشه، مشمول همون مواد مربوط به توهین میشه. اگر بیاد به علیه جمهوری اسلامی یا به نفع گروهایی که مخالف، حالا گروه ها هم گفته حتما لازم نیست کشور باشه اون مخالف، یه گروه و سازمان، اصلا ممکنه یک شبکه تلویزیونی مخالف باشه که شامل این ماده میشه. و این هم که گفتیم دیگه، اینا هم که مطلقن دیگه، تا نگفتیم چیزی مقیده اینا مطلقه. حالا میگم اینا البته زیاد توضیح نده چون اولش ما یه ذره میخونیم که بریم جلو و خوندن یاد بگیریم. اما ماده 500 مکرر که تازگی ها هست، یعنی اسفند 99 تصویب شده، ماده 499 مکرر چون بیشتر شبیه توهینه، من تو همون فصل جرایم علیه تمامیت معنوی توضیحش خواهم داد انشالله. اما ماده 500 مکرر اومده که ماده خیلی طولانی هم هست، من یه صفحه هست با تبصره هاش، میگه که اول چرا مکرر، یعنی چی، چرا میگم مکرر، بعضی چرا مثلا میگه
خب چه موضوعی اضافه
کرده، نه خواسته هست یا نه موضوع. نه ببینید، وقتی یه ماده ای مثلا تصویب شده، مثلا قانون تزریق سال 75 تصویب شده، خب 25 سال تا امروز ازش گذشته دیگه، خب تو کتاب ها، تو کلاس ها، تو قضات، تو ذهن افراد شماره مواد هست دیگه که آقا مثلا این ماده شمارهش 501 502. خب قانونگذار میخواد دو تا ماده اضافه کنه، اگر بخواد مثلا به ماده 500 مکرر رو بزنه 501، آره شماره ها به هم میریزه، 501 باید بشه 502، 502 باید بشه 503، و اینطوری همه چی ذهن همه حقوقدانان دیگه چی میشه، به هم میریزه. به خاطر همین به جایی که اینو بزنه 501 و بخواد همه رو به هم بزنه، میزنه 500. اوکی. پس مکررا دقت کنید، بعد از تصویب قانون اضافه شدن، هر جا دیدی مکرر بدون که مثلا قانونه واسه سال 80 این واسه سال 90 بفرض،
قبلیش هم نسبی
نمیکنه، نه دیگه کاری به قبلیش نداره. پس مکرر یعنی این هر جا خب مرتبط با اون مبحث، میخوان زیر اون مبحث بیارن، مثلا نمیخوان یه ماده رو جدا بزنن. آره ماده 500 مکرر، هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القاعات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه 5 یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه طبق ماده 130 تعیین میشه. خب پس این جرم گروهیه، جرم فردی نیست، جرمی که الان میخواد بگه. میگه که هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود، یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر یا مواد روانگردان، خود آزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات کرده. خب ببینید اون بالا گفته بود با شیوه کنترل ذهن و القاعات روانی، حالا چه تو فضای مجازی چه تو فضای واقعی، میاد چیکار میکنه؟ ببین اون بالا شیوهشو گفته بود، پایین اومده نتایجشو میگه با اون شیوه میاد چیکار میکنه. میگه کارایی میکنه که شخص مورد سوء استفاده جسمی یا جنسی و مالی واقع میشه، یا به قدرت تصمیم گیریش آسیب میرسونه، باعث میشه شخص بره عمل منافی عفت یا مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر داشته باشه یا خودآزاری و دیگر زنی داشته باشه، در این موارد جرم این ماده محقق میشه. مثلا نمونش یه بازی بود به اسم نهنگ آبی، یادتون باشه که فکر کنم 50 مرحله داشت، تو مرحله آخر بهش طرف میگفتن خودکشی کن و خیلی ها تو دنیا این کارو کرده بودن. یعنی آها اونم حالا ندیدم من، ولی این بازی یه روانشناس هم طراحیش کرده بود، یعنی دقیقاً جوری طراحی کرده بود که کنترل روانی می‌کرد اشخاص رو، یه اشتیاقی توش ایجاد می‌کرد و طرف میومد و چند مرحله رو انجام میداد و آخر سر هم خودکشی می‌کرد. خب این مشمول این ماده است. اگه یادتون باشه ما گفتیم که کاری کنیم مثلا طرف به خودش آسیب برسونه این جرم نیست، چون خودکشی و اینا جرم نیست. اگه یادتون باشه آره دو تا هم استثناء زدیم، گفتیم دو تا استثناء داره، اگر از طریق رایانه باشه جرم دعوت به خود، حتی اگه خودکشی نکن. یکی هم این که طرف طفل یا نوجوان باشه، اونی که تحریک شده، یعنی من بیام یه طفل یا نوجوان شخص زیر 18 سال رو تحریک کنم که باز همینجا مطلقاً جرم بود حتی اگه خودکشی نشه، مثلا اینجا باید طرف حتما خودکشی کنه یا خودزنی کنه تا جرم باشه. بله اینجا اگر با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القاءات روانی، اون هم به صورت گروهی نه به صورت
انفرادی
بله، این کارا رو انجام بدن و مثلا طرف بیاد به خودش آسیب برسونه یا مورد سوء استفاده قرار بگیره، اینجا من مرتکب جرم شدم. ضمن تو خوندن ماده مثلا اون مشمول حد نباشد اضافیه دیگه، گفتم دیگه هر جا حد بود دیگه همون حدی میشه. و این که مثلا گفته مجازات سردست طبق ماده 130، خب این هم یه چیز کاملا اضافیه، این هم خب معلومه دیگه مجازات سردسته طبق ماده 130 تعیین میشه دیگه، این هم مثلا نیازی به حفظش نیست. یه چیز دیگه هم گفته که البته خیلی هم ربطی به قبلی نداره، یعنی گفته گفتیم دیگه این فرقه تشکیل شده، اگه این کارو بکنه یه کار دیگه هم هست که مشمول این ماده بشه. میگه که هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مقایر یا مخل به شرع مقدس اسلام از طریق طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت، امامت، ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار علیه السلام. خب میگه که طرف اومدن آموزش‌های گروهی مقایر دین دارن انجام میدن، یا مثلا طرف اومده میگه من خدام یا مثلا پیامبرم یا مثلا امام، حال مثلا چندی مورد پیش اومده که گفته مثلا طرف من امام زمانم، البته به شرطی که به صورت گروهی باشه ها، یا مثلا میگه نائب امام زمانم به فرض، میگه با امام زمان ارتباط دارم، خب این مشمول این ماده میشه. مجازات طرف چه؟ چون گفتیم مجازات تازه است، یعنی این جرم تازه تصویب شده، مجازاتشو بله حفظ کنیم بهتره. مجازات طرف ببینید به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد قطعا، محکومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 اینو باید محکوم بشه. ماده 500 مکرره که تو کتاباتون نیست چون تازه تصویب شده، یکی دو ماه تصویب شده، اسفند 99 تصویب شد، ما الان فروردین 1400 هست. خب اینجا محرومیت از حقوق اجتماعی رو داره، محرومیت از حقوق اجتماعی سر جاش هست و باید بشه. بین حبس و جزا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 دقیقا، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5، اما بین حبس و جزای نقدی درجه 5، بین حبس و جزای نقدی درجه 5 میتونه یکیشو قاضی حکم بده، میتونه جفتشو، میتونه یکیشو حکم بده، میتونه یعنی در واقع سه تا مجازات انگار قاضی میتونه محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 و جزای نقدی درجه 5 بده، میتونه محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 و حبس درجه 5 بده، میتونه محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 و حبس درجه 5 و جزای نقدی درجه 5 بده، یعنی یکی از این آره سه تا رو، ولی اون محرومیت تو هر سه تا دیگه محرومیت رو باید حتما حکم بده. بین حبس و جزای نقدی هم یا یکی یا هر جفتش رو میتونه حکم بده.
استاد اینجا گفته به حبس و جزای نقدی،
یعنی نه بعدش نوشته یا یکی از این دو مجازات. خب حالا یه وقت هست من عضو این گروه نیستم ولی تأمین مالی میکنم یا حمایت مادی میکنم، حمایت مادی نه معنوی و تشویق و مثلا برم به بقیه بگم آقا همچین گروه هست، نه حمایت مادی پول میدم بهشون. میگه تأمین مالی، تبصره یکش، تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها، یعنی طرف بدونه که اینا دارن این کارو میکنن، موجب محکومیت به حبس درجه 5 و جزای نقدی 2 تا 5 برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده میباشد، چنانچه شخص حقوقی به انحلال و پرداخت شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم میشد. یعنی چی؟ یعنی میگه من اگه تامین مالی کردم به فرض 100 میلیون تومان به اینا پول داده، مجازات من چیه؟ مجازات تامین کننده ها، نه اونایی که عضون و که گفتی اونایی که عضو گروه هن و فرهنگ ها که گفتی مجازاتشون، مجازات منی که پول بهشون دادم کمک مالیشون کردم حبس درجه 5، چون 100 میلیونم کمک کردم 200 تا 500 میلیون تومانم جزای نقدی 2 تا 5 برابر. اگه من شخص حقوقی باشم یه شخص حقوقی بیاد تأمین مالی کنه میگه اینجا به انحلال محکوم میشه و پرداخت جزای نقدی همون 2 تا 5 برای دقت به ماده 22 برای انحلال شخص حقوقی شرایطی گذاشته، گفته برای جرم تشکیل بشه یا پس از ارتکاب جرم هدفش رو منحرف کنه. اینجا تو اینجا مطلق انحلاله، یعنی دیگه لازم نیست اون شرایط هم داشته باشه، ممکنه نه برای جرم تشکیل شده باشه نه فعالیت انحصاری مجرمانه داشته باشه، ممکنه هیچ کدوم نباشه، ولی اگه این جرم انجام بده منحل میشه 2 تا 5 برابرم جزای نقدی، دیگه تابع اون بیود و شرایط ماده 22 نیست. حالا میگه تبصره 2 میگه گروه های مذکور تو این ماده اگر با خارج از کشور در ارتباط باشن برای حمایت یا هدایت 1 درجه مجازاتشون تشدید میشه. یعنی گفتیم درجه 5، گفتیم محرومیت حقوق اجتماعی درجه 5 یا حبس و جزای نقدی هم یا جفتش یا یکیش، اونا رو بکنید درجه 4 اگه با خارج در ارتباط بودن میشه که محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 4، یعنی اونو باید بدیم بین حبس و جزای نقدی درجه 4 یا یکی یا هر جفتش. آره حالا اون تو آزمون بزنید اینطوری، حالا آره محرومیت چی؟ ارتباط با خارج دیگه، نه با خارج مثلا از مثلا آره مثلا ازشون راهنمایی میگیره، مثلا طرف از کشور فرانسه راهنمایی میگیره یا یه کمکی میگیره ازشون، اینها باعث میشه 1 درجه مجازاتشون تشدید بشه. حالا شما به همون درجه 4 بزنید. نه درجه 4 دائمه. بله. تبصره 3 میگه اموال سردسته ها و اشخاص تامین کننده مالی گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه های مزبور به نفع بیت المال مصادره میشه. میگه آقا سردسته ها و تامین کننده ها که ناشی از جرم یا برای ارتکاب جرم بوده ها، یعنی یه سری اموال در اثر جرم، مثلا ادعای نیابت از امام زمان کردن، مثلا پول گرفتن از مردم، یا این که نه پول خودشونه ولی گذاشتن که مثلا برن این جرمو انجام بدن، اینجا رو میگیریم و به نفع بیت المال مصادره میکنیم. در ادامه استثناء میزنه، میگه در صورتی که مشخص بشه اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت بهش حق می داشته و آن اموال را به منظور اعمال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مزمور قرار نگرفته، نمیدونسته، آره نه، یا مال باخته بوده یا اصلا نمیدونسته، طرف گفته پول به من قرض بده، این بنده خدا پول قرض داده، حالا اون گروه رو گرفته میخوام مالش رو مصادره کنم. میگه اینجا مال مزمور رو خب ببینیم به مالکش، رو بنده خدا بیگناه دیگه، خبر نداشته و معادلش رو از مرتکب جزای نقدی میگیری، یعنی مثلا اون طرف 100 میلیون قرضه 100 میلیون رو پس میدیم، میگیم 100 میلیون تو جزای نقدی پرداخت کن. یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود اوست و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی. میگه اگرم دین حال داشت، ما اموالی که متعلق به خودش هست رو که ناشی از ارتکاب جرم هست رو میدیم به، اگر ثابت شده به نسبت به دیگری دین حال داره و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود اوست و ناشی از جرم هم نیست، یعنی اینا رو نرفته از ناشی از جرم تحصیل کنه، واقعا برای خودشه، اونا که ناشی از جرمه رو که حالا یا میدیم به صاحبش یا مصادره میکنیم، اما اموالی که ناشی از جرم نیست ما باهاش دین حالش رو پرداخت میکنیم و دوباره معادل همون مصادره میکنیم، به جزای نقدی محکومش میکنیم، به جزای نقدی. تبصره چارم میگه امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه که به منظور رد و ترد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقایده از شمول حکم این ماده و ماده 499 مکرر خارجه. و میگه حالا دوست طرف برای پژوهش مجبوره بیاد یه سری عقاید رو بیان کنه، یا مثلا برای رد عقاید دیگران باید اول عقاید رو بیان کنی شما تا ردش کنی، اینجا دیگه به تبع مشمول این ماده قرار نمیگیره. خب ماده 501 رو میریم میخونی، 501 کتاب تعزیرات. این راجب اسناد و اسراریه که راجب سیاست‌های داخلی و خارجی هن. میگه آقا جان من اسرار و اسناد و تصمیماتی که راجب سیاست داخلی یا خارجی هستن رو عالمن آمدن، مثلا اینجا عالمن آمدن رو میتونی خط بزنی، خب این معلومه دیگه باید طرف علم و عمد داشته باشه دیگه، جرم عمدیه دیگه، در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند که به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد فلان قد حبس داره. خب میگه آقا جان من یه اسرار و اسنادیه میام میدم به کسی که صلاحیتشو نداره، یعنی سند رو برمیدارم میام به کسی میدم، یا از مفادش، اینو دقت کنید، لازم نیست خود سند و فیزیکی ببرم به طرف بگم آقا تقدیم کنم این سند رو بگی، نه سند همینجاست منم اصلا ولش نمیدارم، ولی زنگ میزنم یا حضورم به طرف میگم آقا فلان تصمیم گرفته شده، فلان اطلاعات رو بهش میدم، اینجا مشمول اینجوره. مقصودم از سیاست داخلی و خارجی مثلا امور اقتصادی و قضایی و این هم هستا، اینطوری نیست که فقط مثلا بگیم بخش سیاسی و روابط بین الملل، نه خیر، این اموری که جنبه عمومی داشته باشن، مثلا یه حکمی که توی پرونده مثلا خاص صادر شده من بگم آقا حکم پروندت اینه، ولو این که شما هم صلاحیت نداشته باشی، این مشمول این ماده نیست، حالا ممکنه مشمول مواد دیگه باشن،
مثلا نقش لوله گازهای تهران کسی ارائه بده مشمولی میشه؟
نه خب ببین باید چیز باشه، نه حالا اینو میخوام بگم به نحوی که متضمنه باشه نوعی جاسوسی باشه، دقت کنید مهمه، هر اولا که باید راجب سیاست باشه، یعنی یه حالت عمومیتی تقریبا داشته باشه، بعدم این که به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشه، یعنی میگه آقا این طرف جاسوسی داره میکنه، آره مثلا، نه مثلا یه جوری باشه که این مثلا جاسوسی یعنی یه حالت به نیت ضربه زدن باشه، متوجه هستید؟ یه وقت از طرف مثلا به همسرش میگه آقا هم تو تصمیمی گرفتن، نیتش جاسوسی نیست، جاسوسی یعنی تقریبا یه همکاری با دشمن تقریبا،
یعنی که طرف استفاده،
آره یعنی تقریبا برای استفاده علیه یه کشوری بهش میگن جاسوسی، ولو این که محرمانه باشه، اصلا موافق سری باشه، من حالا همینجوری میام یه چیزی میگم، میدونید که مثلا خیلی هم دوست دارم فاز بردارم، مثلا سر همین تعویق یادتون باشه یه جوری میگفتن انگار مثلا یه جنی استخدام کردن فرستادن کنار مسئولی، نمیدونم اندر طرف عطسه کرد و طرف نمیدونم خندید و رفت و بند کفشش رو صفر کرد و اینا، اینجور چیزا رو خب دوست دارن مردم، یعنی افراد دوست دارن که اینطوری بگن، اینها مثلا مشمول این ماده نمیشه چون متضمن جاسوسی نیست، بله بله به عنوان خبرچینی جاسوسی و مثلا یه نیت ضدیتی داشته باشه، منتها گیرنده این اطلاعات مجازاتی براش پیشبینی نشده، لاقل مشمول این ماده نیست، ممکنه مشمول مواد دیگر باشد، ممکنه مشمول مواد دیگه باشه، ولی مشمول این ماده نیست گیرنده این اطلاعات.
اون گستره اصلا سیاسی رو جهت میشن، مثلا رایم بسایی که من گفتم باسه این بریباد این هم شامل میشه
برای جا
مثلا به این طرف با نیتی باشی که مثلا تحقیل کنه
گستره چیزای سیاسی
اصلا سیاسی که تو ما رو
خب اگر باشه واقعا به این نیت میتونه، اگه مثلا با نیت تحقیق و یه چیزی باشه که متضمن بعد ببین آخه جاسوسی هم نیست تمام مخفیانه باشه ها، آخه یه چیزی که چیزه که دیگه نسبش نمیشه جاسوسی، جاسوس میاد امور مخفیانه رو کشف کنه، یعنی اگر مخفیانه نباشه دیگه جاسوسی صدق نمیکنه، یه چیزی که همه میدونن که دیگه جاسوس نمیخواد که، آره یه چیزی که دیگه اعلام عمومی شده جاسوس نمیخواد دیگه اسمش جاسوسی نیست، ولی اگه یه چیز حالت سری باشه و اینها باشه و طرف با قصد جاسوسی این کارو بکنه بله میتونه همون مثلا لوله های گاز هم مشمول ماده بشه. خب دوستا یه حدود 16-17 دقیقه استراحت کنیم و قسمت بعدی رو دوباره میاد.